پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان افزایش همکاری نظامی را از اهداف مهم بازدید جاری هیئت آمریکایی از کابل عنوان می کند.
ضرورت است برای ما قوای هوایی استخباری، ضرورت است سیارات استخباری با مواد هجومی، ضرورت است
نیروهای تازه نفس برای پس گرفتن ولسوالی شهرک غور از طالبان و فیروزکو رسیدند.
انشاءالله تصمیم بر این است که بزرگترین فرصت پسگیری ولسوالی شهرک روی دست نیروهای امنیتی ولسوالی.
امروز 7 جون روز جهانی مسمومیت غذایی است.
میاد از این ناخردنی و ناغذایی و کمی و کمبودی نمی هم مریض هم از چورا پایان هم می خود از سرش خور می خود از می غلطیم خنده سایت اونا نداریم کار می
و در رویدادهای مهم جهان می شنویم که تایوان و استرالیا به خاطر جلوگیری از کرونا محدودیت های تازه نافذ کردند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
دست کم 56 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در افغانستان جان باختند. والی پکتیا می گوید که حدود 50 جنگجوی عمدتاً خارجی در این ولایت کشته شدند و قرار است که بیش از 30 میلیون کودک زیر 5 سال در پاکستان واکسین ضد پولیو یا فلج شوند. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته دست کم 56 تن در این کشور به اثر ویروس کرونا جان باختند. عثمان طاهری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در 24 ساعت گذشته در تمام لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 4671 فرد مشکوک تست شده، از جمله 1582 فرد مصاب به ویروس کرونا بوده. متاسفانه در 24 ساعت گذشته 56 فوتی داشتیم در سراسر افغانستان.
طبق آمار رسمی، شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 82 هزار تن رسیده و اضافه 3200 تن جان باختند. اما آگاهان شمار مبتلایان و جان باختگان را به مراتب بیشتر از این می دانند. محمد حلیم فدایی والی پکتیا میگوید که ده ها جنگجوی عمدتاً خارجی در این ولایت کشته شدند. آقای فدایی در پیام به رسانه ها گفته که جنگجویان در عملیات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی های احمد آبا، میرزکه و زرمت به قتل رسیدند.
نیروهای شجاع افغان دیشب 50 تروریست را که اکثریتشان خارجی هستند در پکتیا کشتند و یک تعداد زیاد دیگر آنها را زخمی کردند.
آقای فدایی نگفته که جنگجویان خارجی کشته شده متعلق به کدام کشورها اند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعای وارد شدن تلفات سنگین به طالبان را رد می کند. او کشته شدن 3 طالب در ولسوالی میرزکه را تایید کرده و مدعی شده که در حمله بر یک پسته نظامیان افغان 35 سرباز کشته شدند. هنوز منابع مستقل ادعای والی پکتیا و طالبان را تایید نکردند. نیروهای افغان و طالبان همواره از وارد کردن تلفات و خساره به یکدیگر سخن می‌زنند. دفتر برنامه غذایی جهان در افغانستان در روز جهانی امنیت غذایی میگوید که در حال حاضر حدود 14 میلیون تن در سراسر این کشور با نبود امنیت غذایی روبرو هستند. وحیدالله امانی سخنگوی دفتر برنامه غذایی جهان در افغانستان در پاسخ به این سوال که اکثریت افراد دچار نبود امنیت غذایی کیان به رادیو آزادی چنین گفت.
نظر به ارزیابی هایی که صورت گرفته و نظر به نفوس افغانستان، بیشترینش اطفال هستند، اطفالی که میتونیم بگوییم زیر سن 18 سال.
به گفته آقای امانی، مردم در مناطق دوردست ولایات مختلف از جمله غور، فاریاب و بدخشان بیشتر با نبود مسئولیت غذایی روبرو هستند. مقامهای حکومت پاکستان میگویند که در نتیجه تصادم دو ریل در این کشور دست کم 36 تن جان باختند و 60 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت شماری از زخمیان وخیم خوانده شده. با گفته مقامها رویداد امروز در ایالت سند اتفاق افتاد. صدر اعظم پاکستان عمران خان گفته که از این حادثه تکان خورده. او در توییترش نوشته که دستور میدهد در باره خطای ایمنی خط آهن به طور همه جانبه تحقیق شود. قرار است که بیش از 30 میلیون کودک زیر 5 سال در پاکستان واکسین ضد پولیو یا فلج شوند. کارزار واکسین 5 روز ادامه خواهد یافت. مقام‌های صحی گفتند که حدود 223,000 کارمند صحی برای پیشبرد این کمپاین در سراسر پاکستان گماشته شدند. به گفته مقام‌ها بیش از 40,000 افسر برای برقراری امنیت گروه‌های صحی سیار موظف شدند. جنگجویان ده ها کارمند صحی و پلیس را هنگام پیشبرد کمپاین ضد پولیو در 10 سال گذشته در پاکستان کشتند. آنها کارمندان صحی را جاسوس خواندند و مدعی‌اند که هدف واکسین عقیم کردن کودکان است، ادعایی که بنیاد عملی ندارد. و یک سروی تازه نشان می‌دهد که نیم از پاسخ دهندگان در ژاپن طرفدار برگزاری مسابقات المپیک تابستانی امسال هستند. این در حال است که نظرسنجی‌های گذشته نشان می‌داد که بسیاری از اشتراک کنندگان خواهان لغو یا تعویق این مسابقات بودند. بر بنیاد سروی روزنامه یومیوری شیمبون، 50% مصاحبه شوندگان در ژاپن در پاسخ به این پرسش که مسابقات المپیک تابستانی امسال برگزار شود یا نه، گفتند که مسابقات برگزار شود. اما 48% مصاحبه شوندگان طرفدار لغو مسابقاتند. قرار بود که مسابقات المپیک توکیو در سال گذشته برگزار شود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا تا 23 ماه جولای امسال به تأخیر افتاد. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تهیه تجهیزات بیشتر نظامی و تقویت نیروهای هوایی این کشور از اهداف مهم سفر جاری هیئت آمریکایی به کابل است. گفته می شود که بحث‌های بیشتری در این مورد در روزهای آینده میان مقامات افغان و این هیئت آمریکایی صورت خواهد گرفت. این هیئت به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، دیروز نیز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور در مورد حمایت و تقویت نیروهای هوایی افغانستان بحث و گفتگو کرده است. این در حال است که زلمه خلیلزاد هنوز نیز در کابل است و گفتگوهای او با سیاسیون افغان و اعضای جامعه مدنی در مورد روند صلح ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
منابع حکومت افغانستان گفتند که امریکا در نظر دارد نیروهای هوایی افغانستان را تجهیز و تقویت کند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته که این موضوع در دیدار هیئت آمریکایی با ریاست زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور مطرح شده است. محمد امیری، معاون سخنگوی آقای غنی، در پیام به رادیو آزادی نوشت که علاوه بر کمک‌های دیگر، تهیه تجهیزات و امکانات بیشتر مانند طیاره‌ها و غیره برای نیروهای هوایی این کشور از موضوعات مهم مورد بحث دو طرف در روزهای آینده است. هیئت مشترک آمریکایی دیروز در دیدار با رئیس جمهور غنی بر پشتیبانی از نیروهای هوایی افغانستان تاکید کرد. این موضوع در حال مطرح شده که بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگر پیش از این در گزارش اظهار نگرانی کرده بود که بدون حمایت قراردادی‌های آمریکا توانایی نیروهای هوایی افغان کاهش خواهد یافت. وزارت دفاع آمریکا نیز در 13 سور گفته بود که نیروهای افغان هنوز متکی به پشتیبانی قراردادی‌ها هستند. ظاهراً به نظر می رسد که این نگرانی ها توجه حکومت آمریکا را جلب کرده است. وزارت دفاع و فرماندهی نیروهای هوایی افغانستان به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این گفته بودند که نیروهای هوایی در وضعیت قرار دارند که می توانند مسئولیت ها را به گونه مستقلانه بر عهده گیرند. وزارت دفاع این کشور اما در این زمینه کمک‌های بین المللی به ویژه همکاری‌های آمریکا را مهم دانسته و بر دوام آن تاکید کرده است. از سوی دیگر عتیق الله مرخیل جنرال پیشین نیروهای هوایی افغانستان گفته که نیروهای افغان در بخش‌های جنگی، کشفی، تجهیزات، فنی و آموزشی به کمک نیاز دارند.
چیزی که ضرورت است برای ما قوای هوایی چکاری ضرورت است، تیارات چکاری با مواد هجومی ضرورت است، تیارات کشف ضرورت است، تیارات ترانسپورت و هلیکوپترهای معروفی و ترانسپورتی ضرورت است، در سالی ازی باید خدماتش ضرورت است. کمک و نمو است که ما قوای هوایی خود با پای استاب کرد، قوای هوایی مدرن به وجود دهد.
امریکا در حال از تقویت نیروهای هوایی افغانستان سخن گفته که تلاش‌های صلح نیز ادامه دارند و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آن کشور برای صلح افغانستان برای گفتگو در این زمینه هنوز در کابل به سر می‌برد. آقای خلیلزاد علاوه بر چهره‌های سیاسی و فعالان مدنی با محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نیز دیدار کرده و بر تسریع روند صلح، مبارزه با حراس افغانی، همکاری‌های اقتصادی و حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر در روند صلح تاکید کرده است. تلاش‌های جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برای آغاز مذاکرات صلح در دوحه نیز جریان دارد. توماس نیکلسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان با یک هیئت طالبان در قطر دیدار داشته است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در پیام بر رسانه‌ها گفته که در این نشست در مورد روند جاری صلح، خروج نیروهای خارجی، کمک‌های بشری اتحادیه اروپا و امنیت امدادرسانان گفتگو شده است. این در حالی است که مرحله تازه گفتگوها میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر هنوز آغاز نشده، اما دو طرف برای آن ابراز آمادگی کرده‌اند. برای آغاز این گفتگوهای علاوه بر آمریکا، قطر و ترکیه، تلاش‌های جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز ادامه دارد.
از سوی دیگر مقام‌ها در غور از آغاز عملیات برای پسگیری ولسوالی شهرک خبر می‌دهند. آنها می‌گویند که نیروهای امنیتی این ولسوالی را به خاطر اینکه به مردم ملکی آسیب نرسد ترک گفتند. از سوی دیگر برخی از باشندگان غور خواهان توجه جدی حکومت مرکزی هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
مقام ها در غور می گویند که نیروهای کماندو برای پسگیری مرکز ولسوالی شهرک به شهر فیروزکوه رسیدند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور به رادیو آزادی گفت که آنان به زودی عملیات می کنند.
ساعت 5 عصر به خاطر جلوگیری از تلفات قشن سمیا نیروهای امنیتی ما ولسوالی شهرک را تخلیه کردند. انشاءالله تصمیم بر این است که بزرگترین فرصت پسگیری ولسوالی شهرک روی دست نیروهای امنیتی ولایت غور است. تلفاتی که در ولسوالی شهرک شده 7 نفر ما شهید دارند، 3 زخمی، دشمن 18 نفر کشته داره، 24 زخمی.
شب گذشته نیز ولسوالی های دولینه، تولک، چهارصده و دولتیار شاهد درگیری بین نظامیان افغان و طالبان بودند. مقام ها میگویند طالبان در این نبردها شکست خوردند. فضل احمد قمندان نیروهای مردمی حامی دولت در ولسوالی تولک است.
تعداد 200 نفر از طرف غرب جنگ ایزنا لانشیده و همراه ما بود. اینو شکست خوردن فلان و مو جنازه ها زخمی ها خور انتقال دادن به طرف دهن کبوتر خان. انا همینجا فلان هم دارم 2 کیلومتری 3 کیلومتری ما همینجا تجمع دارم.
قاری یوسف احمدی از سخنگوان گروه طالبان نیز به رادیو آزادی تایید میکند که مرکز ولسوالی شهرک در تصرف آنان است، اما آقای احمدی تلفات وارد شده به افرادشان را رد میکند. برخی از فعالان مدنی مثل مردم عادی از آوزان نگرانند. عبدالقادر قفوری از فعالان مدنی غور است.
صورتی که حکومت توجه نکنه در قسمت رسانیدن کمک ها و امکانات در ولسوالی ها احتمالاً در آینده های نه چندان دور شاهد بعضی فاجعه هایی باشیم که باید جبرانش بسیار هم برای مردم و هم برای حکومت سخت باشه.
جنگجویان طالبان در غور اواخر روز یکشنبه با فرستادن ویدیوهای ادعا کردند که تعمیر ولسوالی شهرک و قماندانی امنیه این ولسوالی را تصرف کردند. جنگجویان طالبان با استفاده از موتربمب بر این ولسوالی حمله کردند که در جنگ میان طرفین به گفته برهان الدین پهلوی قماندانی امنیه شهرک حداقل 10 سرباز کشته و 4 تن دیگر ناپدید شدند. به دنبال آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف افزایش یافته. هیئت‌های دولتی افغانستان و طالبان در دوحه قطر تلاش‌های تازه‌ای را برای برقراری صلح آغاز کردند، اما هنوز دو طرف نتوانستند بر سر آتش‌بس که خواست اصلی مردم است توافق کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتحادیه‌های مراکز تحصیلات عالی خصوصی افغانستان خواستار رفع محدودیت کووید 19 از این مراکز شدند. مسئولان این اتحادیه‌ها گفتند که بر اساس طرحی که برای آموزش حضوری در این مراکز آماده کردند، اگر اجازه فعالیت نیابند، دست به اعتراض مدنی خواهند زد. حکومت از 8 جوزا همه مراکز آموزشی خصوصی و دولتی را در 16 ولایت از جمله کابل برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا مسدود ساخته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
اتحادیه های مراکز آموزشی خصوصی، مکاتب خصوصی و پوهنتون های خصوصی افغانستان در یک نشست اعتراضی از تعطیلی مراکز آموزشی انتقاد کردند. آنان این تصمیم را یک سویه دانستند و گفتند که این امر باعث عقب‌مانی دانش آموزان از درس می شود. مسئولان این اتحادیه ها گفتند که تعهدهای پارسال حکومت مبنی بر جبران خساره آموزگاران و کارمندان نهادهای آموزشی تا کنون عملی نشده است. آنان افزودند که طرح برای بازگشایی مکاتب، مؤسسات تحصیلات عالی و آموزشگاه‌های خصوصی آماده کردند. به گفته آنان این طرح شامل آموزش حضوری در جلسات محدود تا 20 نفری می شود. عزیز الله امیر عضو اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی گفت:
در صورتی که قرنطین به این شکل غیر علمی و غیر عادلانه که سالن‌های عروسی، آلمانی‌ها و آرایشگاه‌ها، فاتحه‌خوان‌ها و کلاب‌های ورزشی باز باشه، ما هم با در نظر داشت نیازمندی جدی به تعلیم و معارف و مراکز خود پس باز خود کردیم و در سال خود ادامه خواهد داریم.
آقای امیر افزود که اگر دولت با بازگشایی مراکز آموزشی خصوصی موافقت نکند، باید خسارت این مراکز در دوران قرنطین را بپردازد. او کرایه ساختمان این مراکز، حقوق آموزگاران و کارمندان و مالیات را مشمول این خسارات شمرد. وزارت معارف در پاسخ به این درخواست گفته که این وزارت در دوران کرونا بر بنیاد رهنمود وزارت صحت عمل می کند. نجیبه آریان، سخنگوی این وزارت:
تمامی مراکز دولتی و خصوصی می توانند که از دامه روند تدریس آنلاین استفاده بکنند و مکلفیت ما همی است که مواد درسی یا ویدیوهایی را که قبلا آماده کرده بودیم همیشه در اختیار هموطنان خود قرار بدیم. هر آن فیصله و تصمیمی که وزارت صحت در راستای رخصتی و یا تمدید رخصتی به دلیل جلوگیری از انتشار وایروس کرونا میگیره، وزارت معارف را تطبیق میکنه.
همچنین حنیف فرزان، معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، گفت:
وزارت تحصیلات عالی نگرانی های نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را درک می نماید و سال گذشته در حمایت از آنها یک سلسله فعالیت ها را انجام داد و حالا هم متحد بر حمایت از نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هستیم و تلاش صورت می گیرد تا در کنار رفع نگرانی های آنها مسئولیت کامل استادان و محصلان نیز حفظ گردد.
مسئولان مراکز آموزشی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در پی 10 روز قرنطینه کووید 19 لب به اعتراض گشودند. وزارت صحت عامه با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا از 8 جوزا در 16 ولایت از جمله کابل مراکز آموزشی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را برای 2 هفته بست. مقام‌های این وزارت گفتند که موج سوم کرونا در حال گسترش است. بر اساس آمار رسمی در یک شبانه روز گذشته 56 نفر در نتیجه ابتلا به این بیماری جان باخته و 1582 تن دیگر تازه به آن مبتلا شدند. بر بنیاد این آمارها شمار مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 در افغانستان به بیش از 82300 تن و شمار جانباختگان به 3251 تن رسیده است. گمان می رود که آمارهای غیر رسمی به مراتب بیشتر از این باشد.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان میگوید که در حال حاضر حدود 11,700,000 نفر در این کشور با نبود امنیت غذایی روبرو هستند. امروز 7 جون روز جهانی امنیت غذایی است. این در حال است که دفتر برنامه غذایی جهان در افغانستان شمار کنونی افراد دچار نبود امنیت غذایی در سراسر این کشور را حدود 14 میلیون تن میگوید. همکارم ژکفر احمدی با حسیب الله موحد معاون اداره ملی احصائیه و معلومات گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که به نظر او همکنون چه تعداد مردم در افغانستان با مشکل نبود امنیت غذایی روبرو هستند. وی در پاسخ چنین میگوید:
شاخصهای مختلف در رابطه با امنیت غذایی وجود دارد. از این جمله یکی از شاخصهایش که کالوری دفیشنسی یا کمبود کالوری است. ارقام ما نشان میده که در سال 2020 36.9% مردم افغانستان با کمبود کالوری یا عدم مسئولیت غذایی مواجه بودند. اگر ما مقایسه کنیم با سال 1395 که آخرین رقم را که ما داشتیم 46.6% بود، در حالی که در سال 2020 یا 1399 در حدود 7.7% کاهش نشان میده و 36.9% مردم افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه است.
محاسبه کردین که چه تعداد نفر میتونه شوه؟ چند میلیون؟
بله، حدود 11.7 میلیون نفر عدم مسئولیت غذایی دارد.
ما صحبت داشتیم با سخنگوی برنامه غذایی جهان در افغانستان. اونا میگن که در حال حاضر در این کشور حدود 14 میلیون نفر با نبود امنیت غذایی یا عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. دلیل تفاوت در این آمار چیست؟
شاخص‌های مختلف در این رابطه جمع‌آوری میشه. شاخصی که در ویفی یا سازمان غذای جهان جمع‌آوری میکنن این عمدتاً کمبود کالوری است و اسیو یا سازمان زراعت جهان اونا وقتی که شاخص دیگه را که بیشتر شاخص اهداف شاخص داره هم است و کفایش است و 59.5 است که در اینجا از لحاظ متدولوژی کم متفاوت هستند. در اینجا فقط در کمبود کالوری صرف کالوری هایی که یک فرد استفاده میکنه مد نظر است، در حالی که در اسرائیل نه تنها باش کالوری بلکه خود گرسنگی و همچنان تنوع غذایی هم شامل میشه. از این لحاظ هم یکی از موضوعات است که شاید تفاوت ارقام نشان بده. و در پایی از این سازمان غذای جهان اونا هم بعضی سرویه را میکنن که اونا سرویه ها در ارقام رسمی را نشان نمیدن، بلکه ارقام رسمی یا آفشل استاتستیک که ما میگیم این مدت زمان صورت میگیره که ما سرویه های ملی داشته باشیم و نمایندگی از سطح ملی بکنن، سطح ولایتی بکنن و تمام کسایی که زینف ها سندانی شامل میباشن از لازم تخنیکی چک میشه و بعد اعلام میشه. اونا سرویه های کوچک را اعتبار میاندازن، احتمالا که برآورده از نو زیاد دقیق نباشه، به خاطر ازی که سرویه مدت زمان نمیتونیم که بگیم که شاید دقیق است که چوکاری منو نگیریده که ما داریم از اون استفاده شده و به سطح ملی باشه و همچنان تعداد نمونه که استفاده میشه نمونه به اندازه کافی باشه تا بتونه که ارقام واقعی را انعکاس بده. ما فکر میکنیم که یکی از این دو عامل را که من خدمتشون باید میرسوندم همین دو عامل یکی بوده میکنه.
خب این حدود 11,700,000 نفری که به گفته شما در افغانستان با نبود امنیت غذایی مواجه هستند بیشتر در کدام ولایت ها بسر میبرند؟
عمدتاً در شهرها اگر ما از لحاظ کمبود کالوری و یا از لحاظ کمبود پروتئین ببینیم نشان دهنده از این است که در شهرها نسبتاً وضعیت وخیم‌تر است نظر به دهات و در دهات وضعیت بهتر است.
حسیب الله موحد معاون اداره ملی احصائیه درباره افرادی که با مشکل نبود امنیت غذایی دچارند معلومات داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:24 عصر نشان میده. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم و در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم.
تایوان و استرالیا محدودیت‌های تازه به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به اجرا گذاشتند. در این حال نیم از کسانی که در یک نظرسنجی تازه در ژاپن اشتراک کردند، خواهان برگزاری بازی‌های المپیک توکیو شدند. قرار است این بازی‌ها که از سال گذشته به تعویق افتاده، در ماه جولای امسال برگزار شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
برخی کشورهای آسیایی با افزایش موارد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا از وضع برخی محدودیت‌های تازه خبر می‌دهند. حکومت تایوان امروز اعلام کرد که محدودیت‌های را تا 28 ماه جون به اجرا می‌گذارد. به این ترتیب مکتب‌ها تا پس از رخصتی‌های تابستانی مسدود خواهند ماند. با افزایش موارد مثبت در تایوان، شهروندان این کشور در خطر درجه دو هستند. بانک شمار مجموعی مبتلایان در تایوان به بیش از 11 هزار تن رسیده، مقام ها از همگیری نوع جهش یافته ویروس کرونا ابراز نگرانی می کنند. تا اکنون تنها 3% از شهروندان تایوان واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. در حال حاضر تنها کسانی که بالاتر از 75 سالند و یا هم بیماری های ضمنی دارند در تایوان واکسین می شوند. در استرالیا بلندترین موارد مثبت بیماری کووید 19 تا یک هفته گذشته امروز در ایالت ویکتوریا ثبت شد. مقام های استرالیایی گفتند که در مورد نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا تحقیق می کنند، نوعی که دلتا یاد می شود. شهریان ملبورن مرکز ایالت ویکتوریا منتظر شنیدن رفع محدودیت ها هستند. بر اساس برنامه ریزی قبلی محدودیت های روان در 10 جون به پایان خواهد رسید. اما برید ساتن مسئول صحی ایالت ویکتوریا گفته که تا هنوز هیچ گزینه ای روی میز قرار ندارد. در ملبورن محدودیت های 11 روزه در حال به اجرا گذاشته شد که مقام ها موجودیت نوع دلتای ویروس کرونا را اعلام کردند. بر اساس آنچه که سازمان صحی جهان میگوید، نوع دلتا که یکی از 4 نوع نگران کننده ویروس کرونا است، به احتمال زیاد باعث افزایش همگیری در هند شده. در حال حاضر حدود 20% از شهروندان استرالیا حداقل یک دوز واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. همزمان با این نظرسنجی تازه در ژاپن از سوی روزنامه پرتیراژ یومیورو شمبون صورت گرفته که نشان می‌دهد 50% از پاسخ‌دهندگان خواستار برگزاری بازی‌های تابستانی المپیک توکیو شدند. 48% دیگر مخالف برگزاری این بازی‌هایند. در نظرسنجی گذشته که در ژاپن توسط همین روزنامه انجام شده بود، 59% اشتراک کننده ها مخالف برگزاری بازی های المپیک بودند و 39% به برگزاری آن رأی مثبت دادند. در ژاپن با وجود کاهش موارد مثبت همگیری ویروس کرونا، محدودیت ها در توکیو و سایر شهرها پابرجاست. تنها 3% از شهروندان ژاپن تا اکنون واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. قرار است که برگزار کننده های بازی های المپیک در اواخر این ماه تصمیم بگیرند که به چه تعداد از تماشاچیان اجازه دیدن از رقابت ها به صورت زنده داده شود. قرار است که بازی های المپیک تابستانی توکیو در 23 جولای آغاز شود و تا 8 اگست ادامه یابد.
پیام ها و نظریات شما.
قاسم الدین زاووش از تخار از سرزمین اما نرخ نوا قیمت تصمیم مردم های معلول و بیچاره ما قیمت کجا کنیم
جاز خدا و قرآن همه قاطی و قیمتی را یه عربی چی حال است یک ترگانه با دونیم صدرفیه را شد بلی از خدا و قرآن غریب بیچاره چند کار کنه که اونا با خرچ و اگاش و با چیش کار کنه شوروالا در غمی گفانه سن کسی در غمی گفانه زد بلی از خدا و قرآن همه با گوشی مسئولین برسون یک تروغان یا دونیم صدرفیه 1050 روپیه 11.5 ساعت، 12.5 ساعت، 18 ساعت، یا تا 2000 یک تروغن خیز است. یک بجار با 2000 رای زد. ولی از خدا و فرون همینه بگوشی مسئولین برسونه.
غدیب افغانستان شب یک لغم نان خوش با کچالو با سبزی پالک پیدا نمیکنن و اینا 18 رقم گوشت که میمانوازی قدر خارجی ها رو میکنن و رضو 18 رقم گوشت پخته میکنن.
پیام شما نظر شماست.
ساعت